الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بس در فرمایش شیخ اعظم بود که با توجیه و اصلاحی این بود که در موارد احتمال ضرر اگر بخواید ملاک رو ضرر واقعی قرار بدید و حکم عقل به این که ضرر واقعی لازم الدفع هست، خب در مقام این شبهه موضوعیه یه ضرر واقعی است و شبهات موضوعیه به اتفاق اخباریین و اصولیین براءت درش جاری هستش. علمین مرحوم محقق آخون قدس سره و مرحوم سید یزدی قدس سره اشکال کردند تارتن به این که این نام شبه موضوعیه نیست و این شبه حکمیه است، چون مرجع در شناخت او شارع است و شبهات موضوعیه اونیست که مرجع در شناخت او ممیزات خارجیه نه شارع. خب این شبه رو جواب دادیم به این که ولو مرجع شارع باشد اما به ما انهو متخصصون هست نه به ما انهو مقننون و شارعون. اونجایی که مرجعیت با شارع باشه به ما انهو شارعون مقننون حاکمون درسته شبه میشه حکمیه، اما اونجایی که به شارع مراجعه میکنیم چون متخصص دیگری وجود نداره در این باب، اون از باب انهو متخصصان بهش مراجعه میکنه. این هم میشه سایر ممیزات خارجیه میمونه، این باعث نمیشه که شبه بشود حکمیه. اشکال دوم آقای آخون قدس سر رو این بود که حالا فرزن شبهه موضوعیه باشه اما همه شبهات موضوعیه حکمش این نیستش که مرجع در او براءت است و اتفاق اصولی و اخباری بر این است. اون شبهات موضوعیه ای اتفاق بر این هست که درش براءت جاری می شود که منشأ شک ما وجود دو حکم مختلف از شارع باشه و اینکه نمیدونیم این امر خارجی مصداق کدام هستش در اثر اشتباه امور خارجیه. ولی که در مانعنفی که اینجوری نیست، فرض کن تمام اشیای عالم برای ما روشن شده که حکمش چیست، اینم میدونیم مصداق هیچ کدوم اونا نیست، خودش به عنوان این نمیدونیم ضرر داره یا ضرر نداره. پس بنابراین این شبهه موضوع ولو بپذیریم شبهه موضوعیه است، این داخل در اون کبرای مسلم عند الفریقین نمیشه. و طبق نظر شما که شیخ اعظم هستید خودتون در شبهه موضوعیه فرمودید که کل شیء فی حلال و حرام ازش استفاده میشه که باید منشأ وجود حلال و حرام باشه. خب این فرمایش ایشون ممکن است، اگر حالا دقت باید بشه در فرمایشات شیخ در شبهات موضوعیه، اگر واقعا شیخ اعظم منحصر فرموده باشه، نه اینکه فرموده باشه این دلیل از ادله شبهه براءت در شبهات موضوعیه مفادش این است، نه، کل دلیل در شبهات موضوعیه لیس الا هذا، اینم مفادش این است، اگه این طور فرموده باشه خب یه مناقشه به خود شیخ اعظم می شود. ولیکن انشاءالله بعدن خواهد آمد در شبهات موضوعیه دلیل فقط این روایت نیست. بله این روایت ممکنه بگیم منشأ رو در این صورت داره بیان می فرماید، اما دلیل های دیگر هم ما داریم برای اثبات براءت در شبهات موضوعیه، مثل خود رفع مالای علمون. خب بسیاری از محققین که شاید این مطلب هم همون مطلب درستی باشه، این است که اطلاق داره ما لا یعلمون، سوا اینکه موضوع خارجی باشه یا حکم شرعی باشه، هرچی نمیدونید. این برداشته شده است، یعنی در مورد او احتیاط جل نشده است. بنابراین منحصر نیست و این مای ما لا یعلمون اطلاقش اینجور شبهات موضوعیه رو هم میگیرد. بنابراین به این نحو ممکنه که تخلص بجوییم از اشکالی که به شیخ اعظم فرموده و ممکنه همین کلام شیخ رو در اینجا قرینه قرار بدیم، برای اینکه مقصود این بزرگوار در اونجا هم این نیستش که بخوان بفرمان فقط در این جور شبهات موضوعی که منشأ شک وجود دو امر است براءت جاری است، مطلق شبهات موضوعیه. البته اون دلیل ممکن است بگوییم، حالا بحثش در آینده انشاءالله میاد، که منحصر است به این موره. این بحث تمام شد. خب قاعده دیگری که باز در مقام قد یتمسک بها و گفته می شود با وجود این قاعده، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود، وجوب دفع ضرر محتمل اخروی است غیر العقاب، که احتمال میدیم در هر شبهه دوپه تحریمیه ای یا وجوبیه ای احتمال میدیم که شاید انجام این ولو در این نشأه ضرری برش مترتب نباشد، اما لعل در نشأه بعد ضرری برش مترتب باشه و مشکلی در اونجا، عقاب نه، یه مشکلی در اونجا برای ما ایجاد بکنه. بله آقا چی بود نقل کردم رو بگید یادم بیاد. قبول کردیم دیگه، این بیانی بود که قبول کردیم، یعنی بیان ششمی بود که گفتیم از ایشون استفاده میشه، گفتیم بیان خوب است. خب بله، چون نه هم مفسده دنیوی و اخروی داره، هم ضرر دنیوی و اخروی داره. اول قاعده اول قبح چی بود؟ دفع عقوبت بود، عقوبت. قاعده دوم دفع ضرر محتمل دنیوی. قاعده سوم دفع ضرر محتمل اخروی. قاعده چهارم دفع مفسده، حالا مفسده دنیوی بعدش مفسده اخروی، غیر از عقاب دیگه. بله اینا رو جدا کردیم از هم. بله آقا خب شما دلتون بخواد جمع کن، ما برای اینکه بحثاش فرق بکنه اینا رو از هم جدا کرد. بله بحث کردیم دیگه، یک این است که بگیم یه قاعده داریم دفع عقاب محتمل، درست؟ خب اینو بحث کردیم تمام شد. دو دفع ضرر دنیوی محتمل، اینم قاعده ثانی بود، اینم یه قاعده است برای خودش که یدعا به این که عقل یحکم به این که ضرر محتمل دنیوی رو باید چکار کرد؟ دفع کرد، پرهیز کرد ازش. اینم همین بحثی بود که این چند روز داشتیم و ثبت که ما همچه قاعده ای نداریم. بله اینو قبول داریم که جبلت انسان، فطرت انسان در صورتی که اون ضرر یک ضرر متنابهی باشه چکار میکنه؟ خود به خود با انسان رو متحریک میکنه برای اینکه اجتناب بورزد، ولی این کاری به عقاب و ثواب و اینا نداره. خب اگه دلت بخواد برو شنب، اگرم برات مهم نیست خب خواستی مرتکب بشه مرتکب بشه، ربطی به مسئله مسئولیت و ادانت و رابطه عبد و مولا نداره. این یه امر تکوینیه، خب دلت نمیخواد ضرری شاملت بشه، شاید این ضرر محتملی داره، خب انجام نده، اما ربطی نداره به رابطه عبد و مولا. و اما دفع ضرر محتمل اخروی، ضرر محتمل اخروی هم ابحاثش همون ابحاثی است که در مسئله قبل گفته شد، چیز جدیدی دیگه در این باب ما نداریم. هر که میگوید دفع ضرر دنیوی محتمل واجب و دفع است، خب در اخروی هم قهرن همونو میگه، بر این که باز اون شاید اشد و ضررن و ادوم و ضررن باشد، هم از نظر شدت خودش و هم از نظر دوام و طولانی مدت بودنش. بنابراین اولویت داره. اگه کسی اینجا دفع ضرر محتمل دنیوی که قصیر است مدت و ولایدوم و مقامو اینجا رو بگوید که واجب و دفع است، خب قهرن در اون ضرر اخروی که محتمل است که اشد باشه و محتمل است که یدوم و مقام او باشه به طریق اولا میگوید. ولی اگر گفتیم که نه، در ضرر دنیوی این چنینی نیست، ضرر اخروی هم عقل راجب او وجوب دفع نداره، بله میگوید اگر که دلت نمیخواد بالاخره ناراحتی داشته باشی، این ناراحتی هم ربطی به تو مولا نداره، یه ناراحتی است، ممکنه یه همنشین بدی داشته باشی، ممکنه یه دردی اونجا داشته باشی، حالا ما خبرم نداریم اونجا اوضاع اون نشأه به چه شکلی هستش. و یکی از مشکلات این که اونجا هم عقل ما بخواد حکم بکنه این است که تصور درستی نداره از اون نشأه و خصوصیات و اضرار اون نشأه که بخواد بگه حالا واجب و دفع یا واجب و دفع نیست. یعنی تصور موضوع برای عقل روشن نیست تا اینکه درباره او بخواد قضاوتی داشته باشه. الا ایالن ما در به وجدان عقلیمون که مراجعه میکنیم میبینیم که وجوب دفع این نسبت به اضرار نه نسبت به عقوبت ها، نسبت به اضرار اخروی درکی نداریم و از مثل اضرار دنیوی میمون. به خصوص دیگه اون حرفای آقای اصفهانی هم قدس سره رو اگر در اون باب قبول کردیم که بگیم حسن و قبح اصلا مربوط است به اموری که دوائی نفسانی درش وجود نداره و مربوط میشه به آنچه که مربوط به نوع هستش، و بنابراین در آخرت اصلا اضرار نفس اضرار اشخاص و شخص ها به نوع اونجا برمیگرده معلوم نیست، همچی دلیلی وجود نداره تا بگیم حکم عقل به قبح اقدام مثلا در اون مورد هم خواهد بود. پس این هم میره کنار. قاعده بعدی عبارت بود از دفع مفسده محتمله و اینکه ما در هر موردی که بالاخره احتمال حرمت میدیم بنابر مسلک عدلیه که احکام تابع مسائل و مفاسده قهرن احتمال مفسده میدیم. حالا در اینجا چند بحث هستش. بحث اول اینه که آیا واقعا ملازمه هست بین احتمال حرمت یا وجوب و احتمال وجود مفسده یا مصلحت ملزمه یا ملازمه نیست. و بحث دوم اینه که علی تقدیر این که همچین ملازمه وجود داشته باشه و واقعا در شبهات حکمیه ما احتمال مفسده بدهیم، آیا حکم عقل به وجوب دفع داریم یا نداریم؟ فعلا مفسده دنیا. اما در بحث اول قد یقال که بله، بنابر مسلک عدلیه که احکام تابع مسائل و مفاسده و خدای متعال گتره و گزاف قانون جل نمی کنه، حکم نمی فرماید چه تحریمی چه وجوبی، پس بنابراین همه احکام قهرن کشف می کند وجودش از این که اگر تحریمی هست مفسده ملزمهی وجود داشته و اگر وجوب هست مصلحت ملزمهی وجود داره و بازگشت مصالح و مفاسد هم به مضار و منافع نیست، همونطور که قبلا گفت. مفاسد یعنی ممکنه برای شخص ضرر نرسونه، مثل اینکه کسی که ربا میخوره اون بر اموالش افزوده میشه، نقص در مال ارث و امثال او بر او پیدا نمیشه، ولی این مفسده داره، یعنی جامعه رو مختل میکنه، اقتصاد دنیا رو مختل میکنه، فقر رو در جامعه گسترش میده و امثال این مفاسدی که برای ربا گفته شده است. البته قسمت هایش همه قسمت های ربا هم ما نمی فهمیم مفاسدش چیه، مثل ربای معاملی اونجا خیلی روشن نیست، خیلی تعبدی او، که مثلا فرض کنید دو جنس دو شیء متجانس اگر در وزن با هم اختلاف داشتن اما در کیفیت اختلاف داشتن، خب شارع اونجا فرموده حرام است، اما وجهش بر ما روشن نیست که اونجا چیه. یه تعبد محض در اونجا برای ما، که انسان مثلا یک کیلو گندم جید رو بفروشه به یک کیلو نیم گندم غیر جید. خب هر به حسب محاسبات عقلایی معمولی چه اشکالی داره؟ همینطور هم هست دیگه، اون قیمتش با اون برابری میکنه، یک کیلو این با یک کیلو نیمه او برابری میکنه، اما شارع فرموده این حرام است. دو جاهای دیگه هم همین بود، یه وقتی بنزین مثلا از فلانجا بگیرن نفت به فلانجا تحویل بدن، فرض کن بنزین از قزاقستان بگیرن بعد نفت دو برابر او سه برابر اون بنزین نفتش خلیج فارس بدن. یکی اشکالات همین بود که این طبق فتاوا اشکال داره، این میشه ربا اگر واقعا این در مقابل او باشه، چون جنس واحدن در حقیقت یک جنسن، شارع اینو حرام کرده. حال وجهش چیه؟ منم خب در اینجا به خدمت شما عرض شود که عده اینطوری گفتن و این معمول کلمات بزرگان رو که نگاه کنید این رو تسلم کردن. قد یناقش در این مسئله به این که علی مبنی الاخوند رحمه الله و مبنی صاحب الفصول که گفتن بله احکام گتره و گزاف نیست، اما دائر مدار این هم نیست که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام باشه، بلکه ممکنه در خود جعل حکم مصلحت باشه، و اون هم که دیگه به واسطه جعل چی شده؟ اگر جعلی شده باشد استیفا شده، به انجام عبد مربوط نیست. خب جواب اینه که این مطلب درسته. اولا این که تابع مسائل و مفاسد ولو در خود جهل باشه، این یه فرضش خیلی نادره. همه جاها بگیم مثلا اگه شارع خمر رو حرام فرموده است، اکل میته رو حرام فرموده است، این به خاطر مصلحتی است که در خود این جهل حرمت وجود داره نه در اکل میته. اینا یه فرضای نشغولیه که بگیم اکل میته اشکال نداره، هیچ مفسده‌ای برش مترتب نمیشه، حکم مصلحت داشته که بگه حرام است یا اونجا بفرماد واجب است. اینا یه جاهایی میشه مثل موارد امتحانیه، اوامر امتحانیه، امثال ذالک، اما اینکه بخوایم بگیم همه جا اینجوری هست این نیست. حالا علاوه بر این که بالاخره احتمالش رو که بدیم اینجور نیستش که فقط از مصالح و از مصالح در خود جعل احکام منشأ بگیرد جعل قوانین شرعیه. خب هم اون ممکنه هم اون ممکنه. پس به ضروره ما در شبهات تحریمیه احتمال میدیم که ممکنه مصلحت در خود جعل تحریم بوده، احتمال هم هست که مفسده در اون محرم بوده، اون متعلق تحریم بوده. بنابراین احتمال که نمیشه کاریش کرد، احتمال وجود داره. بنابراین اونایی که گفتن نه این درست نیست چون کذاست، این مطلب مطلب ناتمامیست. احتمال بالاخره وجود داره. انما الکلام در اینه که در شبهات تحریمی مسلم احتمال وجود مفسده ملزمه در متعلق حرمت وجود داره، این احتمال قطعی است. اما آیا در شبهات وجوبیه چی؟ احتمال مفسده میدیم یا نه؟ معمول بزرگان فرمودن در شبهات وجوبیه دیگه احتمال مفسده نمیدیم، اونجا احتمال چی میدیم؟ مصلحت میدیم، چون وجوب دار مدار مصلحت است. اگر احتمال میدیم مثلا فلان دعا واجب باشه، فلان نماز واجب باشه، فلان روزه واجب باشه، فلان عمل واجب باشه، خب این به خاطر این است که قهرن ملازمه داره باید که احتمال میدیم یک مصلحت ملزمه در اونجا هست، اما نه مفسده ملزمه. ولیکن قد یقال به این که مصالح ملزمه علا قسمه اینه، تارتن مصالح ملزمه داریم که عدمشون فقط عدم وجود مصلحت ملزمه است. این گیرش نیومده، عدم النفع الملزم است که گیرش نیومده. اما بعضی وقتا مصالح ملزمه از اوناییست که وجودش مصلحت داره، عدمش برای انسان چی داره؟ مفسده داره. فرض کنید تنفس، تنفس مصلحت ملزمه داره دیگه، عدمش چی؟ عدمش مفسده داره، چون موجب هلاکت نفس میشه. یا رسیدن بعضی از مواد معدنی به بدن وجودش مصلحت ملزمه داره، عدمش چی؟ مفسده داره. ما در مواردی که شرعی چیز رو واجب میکنه میدونیم بر اساس مصلحت ملزمه است، اما همونجا احتمال میدیم لعل این مصلحت ملزمه از اون مصالحی باشه که فقط در نبودش اینجور نیست که یک مصلحتی رو فقط انسان از دست داده، بلکه علاوه بر این که مصلحت رو از دست داده، زوال اون مصلحت موجب یک خسرانه و یک اضرار میشود بر نفس انسان. بنابراین در موارد وجوب ها هم میتونیم بگیم که احتمال مفسده ملزمه وجود داره، چون ما اطلاع که نداریم. لعل اینجور، این تصویر که عقلا باطل نیست، برهانی بر خلاف این که نداریم. بنابراین در موارد مصالح ملزمه ما احتمال میدیم از اون قبیل باشه. پس بنابراین هم در مورد شبهات تحریمیه هم در مورد شبهات وجوبیه ما احتمال چی میدیم؟ ما احتمال مفسده ملزمه رو میدهیم. این مقام اول و بحث اول. بحث دوم اینه که خلاص حالا احتمال مفسده میدیم، احتمال مصلحت مفسده ملزمه میدیم، آیا حکم عقل در این موارد به وجوب دفع، اونم مفسده ملزمه دنیوی داریم مقصودمون فعلا هست، آیا عقل حکم میکند؟ در اینجا سه نظریه وجود داره. نظریه اول این است که بله، عقل یحکم او یدرک، که انسان باید مفاسد ملزمه رو از خودش دور، از جامعه دور کنه. مفاسد دیگه مال شخص نیست، دیگه مال جامعه است. اگر احتمال میده این عمل مفسده ملزمه برای جامعه داره، اینجا عقل یحکم او یدرک به این که باید این کار رو اجتناب بکنی، انجام ندهی. این رو آی آخون قدس سر رو در کفایه نسبت دادن به شیخ الطائفه، شیخ طوسی رضوان الله علیه، و بر اساس همین درک و فهم شیخ در مسئله حظر و اباحه قائل شده اند به حظر یا توقف. یعنی انسان اگر صرف نظر از شرع کنه، شرعی به اون نرسیده فرض کنه، فقط میدونه خدای متعال وجود داره، اما دینی به اون نرسید، آیا میتونه هر کاری رو انجام بده؟ معل غزه عن الشرع، البته در فی ازمنتنا آزهی دیگه، این فقط یه بحث فرضیه، اما یه بحثیست آیون در کتب قدما مطرح کردن، در از ذریعه سید مرتضی رضوان الله علیه، در عده شیخ طوسی این مبحث در اون کتابها مطرح بوده. در مسئله حظر و اباحه اونجا شیخ فرموده که چون ما احتمال میدیم این عمل ما یه مفسده‌ای برش مترتب باشد، عقل حکم میکنه که یا بگو حتما ممنوع است یا متوقف شو، ارتکاب نمیتونی، باید حتما چکار کنی؟ یا حکم بکنی به این که و بگی عقلم درک میکنه محظور بودن را، یا لااقل توقف. خب پس ببینید شیخ طوسی بنابر اون چیزی که ایشون نسبت میده به شیخ طوسی رضوان الله علیه قائل به مسئله اوله. بله، مفاسد نه ضرر شخص. خب این نظریه اولاست. نظریه ثانیه که معمول محققین به اون نظر هستن. اینه که نه، عقل حکمی در این موارد نداره. حالا ما اگر در مفاسد مقتوعه و مسلمه که فهمیده باشیم این مفسد، اینجا مفسده وجود داره، هیچ مزاحم اقوایی هم وجود نداره و کذا و کذا بگیم، اونجا قائل بشیم به این که عقل حکم میکنن، اما در مفسده محتمله این چنین نیست، همچه عقلی حکم، عقل انسان همچه درکی نداره و همچه حکمی رو نداره. این قائلینه به قول دوم که من هم آقای آخوند قدس سر رو، من هم محقق خویی در مصباح الاصول و علاما به بالی من هم مرحوم امام قدس سر رو فی تعذیب الاصول ازشون نقل شده، حق همچه حکمی نداره. و قاطبه محققین معاصر قائل به همین هستن که عقل همچه حکمی نداره، که حالا ادلهش رو ذکر می کنم. قول سوم تفصیل به این که تارتن اون مفسده محتمله یه مفسده بسیار قویه شدیده ایست، احتمالش بسیار بالاست. مثل این که مثلا فرض کنید دولت میخواد یه تصمیمی بگیره، یه نوع همین کارایی که تصرفاتی که در جنهای میوه ها میکنن یا چه میکنن، غذای مثلا فرض کنید گندم را که غذای عمومیه، احتمال میدن که شاید اگه این تصرف رو درش بکنیم لعل باعث این بشه که همه مردم عقیم بشه یا همه مبتلا به یک درد بیدرمانی بشه. خب اینجا اگر همچین محتمل، همچین مفسده ایست که اینجور مفسده بزرگی برش مترتب می شود، عقل میگه که چی میگه؟ بله اینجا باید احتیاط بکنیم، ما ارتکاب نکنی این کار رو. اما اگر نه، همچین احتمالی، به خصوص اون در اون صورت احتمال اگر اینجور شدیده، محتمل اینقدر شدیده، احتمالم بالا باشه، خب دیگه ضریب عقل خیلی حکم میکنه. یه وقت نه، باز محتمل بالاست، احتمالی، حالا 1% احتماله، حتی 1 در میلیون احتماله، باز هم میگیم که عقل بله، میگه نه اطانتا نه چه احتمالی بود، احتمال ها این است که حالا اگر این کارو بکنیم شاید بعضی ها یه چند روز سرما بخورن بعدم خوب میشه، اگه احتمال اینجوری، وقت احتمالش هم یه وقت درصدش خیلی خیلی اندک، اینجور عقل حکم نمی کن. این فکت مسلک از محقق نائینی در فواید الاصول استفاده میشه، این تفصیل از محقق نائینی در فواید الاصول. خب حالا اقوال، این سه اقوالی است که، سه قولی است که در مسئله وجود داره. اما القول الاول که فرموده است که بله عقل حکم میکنه، بل اختلاف بین الموارد و بین و تفصیل، این که باید دفع کرد همچین مفسده محتمله دنیوی را، خب غیر از یه برهانی بر این مسئله اقامه نکردن، وجدان ما هم که حکمی رو میکنه دیگه، این قضایای بدیهی است، وجدانی است و هر کسی به وجدانش مراجعه کنه ایشون میفهمن که اینجوری. اونایی که ما برای قول سالم میخوایم بگیم قهرن اشکالاتی میشه بر این دلیلی که قائلین به قول اول اقامه کرد. مجموعه آنچه که قائلین به قول دوم استناد به او جستند برای نفی حکم عقل به قبح اقدام در این موارد 5 وجه بابش برخورد. وجه اول که آقای آخوند در کفایه فرموده و سند و شهادت الوجدان، وجدان هر عاقلی وقتی به وجدانش مراجعه میکنه میبینه اینجوری نیستش که احتمال مفسده دنیاویه باعث بشه که اون کاری که میخواد انجام بده احتمال میده یه مفسده دنیاویه داشته، بگه که نه باید احتیاط کنی مرتکب نشدی. وجدان، خب این مسئله که شهادت الوجدان علی ذلک، انصاف مطلب اینه که اون فرمایش محقق ناعینی یه مطلب مهمیه. همون مثالی که من زدم، آیا واقعا اگر دولت احتمال بده که اگر این تصرف را در مثلا گندم بکنه، بله این باعث میشه که گندم مضاعف بشه از نظر برداشتش، ولی احتمال میده در کنار اون یه همچین مشکله عقم حد اکثری یا جمعی پیدا بکنه بر مردم. عقل اینجا میگه احتیاط نمیخواد بکنه، تجویز میکنه عقل. یک مفسده این چنینی یه وقت برای خودته بل میخوام نمیخواد باش. شخص مذرت شخصی ما قبول کردیم، گفتیم در مذرت شخصیه عقل حکم به قبح اقدام نمی کنه. بله جبلتش میگه خب ضرره، خب اگه خودتو دوست داری نکن، ولی بالاخره ضرر مال شخصه. اما اینجا ضرر مال نوعه، و به عبارت اخرى این ظلم به نوعه است که نوع رو در معرض همچه خطر مهمی قرار بده. و قبح ظلم هم یه قبح مسئله ایست که قطعی است. در معرض همچین مشکله عام و عمومی قرار دادن جامعه، این ظلم به جامعه است. بنابراین این استدلال که مرحوم آقای آخوند در کفایه فرمودن، بزرگانی فرمودن که وجدان یحکم به این که اقدام بر ما فیه احتمال المفسدت دنیویه این اشکالی ندارد، این اطلاقش محل اشکاله. یعنی وجدان ما بر این لا یحکم، بلکه همون حرف آقای ناعینی رو میپسنده و میفهمه که اگر محتمل مهم است و اونجا نه ظلمه و جایز نیست که اقدام. این دلیل اول. بله؟ نه، در معرض قرار دادن دیگه، چون با این کار در معرض قرار میده، این ظلم مردم. نه، احتمال مفسده هست، در معرض همچین احتمالی قرار دادن ظلم به شخص. ما میگیم آره، حالا شما بگون. حالا ظلم نباشه، شما قبول داری؟ یعنی خیلی بیرگ آدم باید، نمیخوام شما رو بگم، یعنی خیلی بیرگ باشه، ولی با شد که شد. بله؟ نه 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 نه، فقط سفیهانه نیست. بله سفیهانه هم هست این کار، اما عقل میگه چی؟ میگه احتیاط کن، همه مردم رو مبتلا کنی به سرطان، همه مردم رو عقیم کنی، همه مردم رو این مشکله برشون پیش بیاری. عقل میگه احتیاط کن اینجا. یعنی از اون همون مباحثی است که از قضایای نفس الامریه است که انسان درک میکنه در این مورد لازمه. بله بله لازمه. فلزا ببینید اقلا، حالا دلیلای فلزا اقلا همچین، اگر همچین دولت با این همچین احتمالی، یه وقت غافلن، این احتمال تو ذهنشون نیومده، چون حسن و قب مال جاییست که احتمال بیاد تو ذهن. با این که احتمالشو میدادن، دانشمندانی به اونا گفتن همچین احتمالی هم وجود داره اینا، ولی قطعی نیست. ولی یه احتمال اینجوریه که اگر شما گندم رو به این دستکاری درش بکنی، جنش رو اینجوری عوض بکنی، احتمال این که تو کل کشور عقیم بشن وجود داره. احتمال این که تمام مصرف کنندگان مبتلا به سرطان کذایی بشن وجود داره. درست؟ همه. خب بعد هیئت دولت بگن خب ما خودمون مصرف نمی کنیم اینا رو، ولی نداره باش. بعد معلوم شد همین جور شد. آیا اینا را عقلا حق محاکمه اینا رو نمیدن؟ حق کیفر به اینا نمیدن که چرا همچین خیانتی به مملکت کردید شما؟ این یه امر وجدانیه که اگر بخواد من له الامر آمد در این در این صورت احتیاط نکرد و مردم مبتلا شدن، این به خدمت شما عرض، اینا حق دارن که اینا رو محاکمه کنن، مجازات بکنن، وجدانن اینجوری. پس بنابراین این فرمایش آقای آخون که میفرماد وجدانن، ما ببینیم اقدام اینجا اشکالی ندارد و فرمایش شیخ طوسی رو رد فرموده، این محل اشکال و کلام است. از آمدن جناب آقای چیزم میفهمیم که کنن مفسده مسلمه وجود داره. سلام.